بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. اما نخست به چند خبر توجه فرمایید. رأی‌گیری در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در برخی حوزه از صبح امروز ادامه دارد. مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور ساعت رأی‌گیری را تا 9 شب تمدید کردند و میزان شرکت مردم در انتخابات را تاکنون بسیار خوب توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری فارس تا ساعت 4 بعد از ظهر 16 میلیون برگه رأی به صندوق‌ها ریخته شده است. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس از تهران گزارش می‌دهد میزان شرکت مردم در رأی‌گیری حوزه‌های تهران تا این ساعت بالا نبوده و صف‌های چند صد نفره‌ای در مساجدی در جنوب تهران برای رأی دادن تشکیل شده، اما این صف‌ها در حوزه‌های شمال شهر بسیار کوچک‌تر بوده است. در همین حال اصلاح طلبان اعلام کردند به رغم گذشت چندین ساعت از آغاز رأی‌گیری هنوز مسئولین اجرایی انتخابات اجازه نمی‌دهند ناظران این گروه بر سر صندوق‌های رأی حاضر باشند. این در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول گزارش داد علت این امر نقص مدرک ناظران اصلاح طلبان و عدم تحویل مدارک قبل از پایان مهلت قانونی بوده است. وزارت کشور اعلام کرد نتایج انتخابات شهرستان ها روز شنبه اعلام می شود و نتیجه انتخابات تهران به تدریج یا یک جا تا پیش از آغاز تعطیلات نوروزی اعلام خواهد شد. مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در بیت المقدس از سر گرفته شد. در بیانیه‌ای که پس از گفتگوها منتشر شده آمده است، طرفین مشکلات موجود بر سر راه اجرای این طرح و راه‌های تسریع اجرای آن را بررسی کردند. ژنرال ویلیام فریزر نماینده آمریکا که مسئول نظارت بر اجرای طرح صلح موسوم به نقشه راه است، روز جمعه با سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی و آموس گیلالد از وزارت دفاع اسرائیل گفتگو می‌کند. آقای گیلالد به جای اهود براک وزیر دفاع اسرائیل در این مذاکرات شرکت دارد. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید میگوید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس ناتو در رومانی شرکت میکند، اما پیش از آن دیداری از اوکراین و کرواسی خواهد داشت. کنفرانس ناتو نزدیک به هفته دیگر در بخارست پایتخت رومانی برگزار میشود. قرار است در این کنفرانس عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو بررسی شود. روسیه با عضویت اوکراین در ناتو به شدت مخالف است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه هشدار داده است که حکم اعدام 3 جوان ایرانی به نام‌های ناصر قاسمی 23 ساله، محمد رضا حدادی 18 ساله و رضا حجازی 19 ساله به تایید دیوان عالی جمهوری اسلامی رسیده و احتمال تایید قریب الوقوع حکم اعدام ایمان هاشمی 18 ساله نیز وجود دارد. این متهمان همگی در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند و همکنون در زندان‌های کرمانشاه، عادل‌آباد، شیراز و اصفهان به سر می‌برند. عفو بین‌الملل همزمان با ابراز مخالفت با اعدام میگوید همکنون دست کم 79 متهم که در هنگام ارتکاب جرم قانوناً صغیر بودند در ایران به اعدام محکوم شدند. رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های تقویت اقتصادی در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهند. قرار است در این جلسه راه‌های کمک به اقتصاد اروپا با توجه به رکود اقتصادی در آمریکا و همچنین بالا رفتن قیمت نفت و گاز بررسی شود. اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در داکار پایتخت سنگال با حضور سران و مسئولان بلندپایه 57 کشور جهان برای دومین روز پیاپی به کار خود ادامه می‌دهد. در این نشست سران و مسئولان حاضر می‌کوشند بر سر تهیه منشور جدیدی برای این سازمان به توافق برسند، اما خبرنگاران می‌گویند به دلیل غیبت سران برخی از کشورها از جمله عربستان سعودی، پاکستان و لیبی احتمال می‌رود که تصمیم‌گیری در این زمینه به تعویق بیفتد. در گرد همایی داکار برای نخستین بار نماینده ویژه‌ای از آمریکا نیز شرکت دارد. ژنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق میگوید رهبران سیاسی عراق پیشرفتی واقعی در جهت آشتی ملی نداشتند. ژنرال پترایس در مصاحبه با واشنگتن پست که روز جمعه چاپ شد گفت هیچ یک از مقامات دولت‌های آمریکا و عراق احساس نمی‌کنند که در مورد آشتی ملی و یا فراهم کردن خدمات پایه و اساسی در عراق پیشرفت کافی صورت گرفته باشد. مسئولان دولتی افغانستان اعلام کردند 41 تن از شبه نظامیان طالبان در درگیری با نیروهای مشترک افغان و ناتو کشته شده اند. به گفته استاندار استان نیمروز، شبه نظامیان طالبان روز گذشته از استان هلمند می‌گذشتند که نیروهای مشترک افغان و ناتو در نبردی 4 ساعته و با پشتیبانی نیروی هوایی با آنها مقابله کردند. اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که آن را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. سرانجام روز انتخابات فرا رسید و از بامداد امروز بسیاری از واجدین شرایط رای دهندگی در گوشه و کنار ایران به پای صندوق‌های رای رفتند. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی تا ساعت 1 بعد از ظهر امروز جمعه حدود 500,000 نفر به پای صندوق‌های رای در تهران رفتند که به گفته سخنگوی شورای نگهبان نسبت به دوره گذشته یک رشد 20% داشته است. پیشاپیش انتخابات و مطابق معمول مهمترین موضوع مورد اختلاف جناح‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی مسئله رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس در دوره آینده بود. از حدود 7500 تن داوطلب نمایندگی حدود 1/3 آنها رد صلاحیت شدند، به طوری که حدود 4500 داوطلب نهایتاً اجازه یافتند که به عنوان نامزد نمایندگی مجلس وارد میدان رقابت شوند. این در حالی بود که به گفته تحلیلگران تقریباً کلیه گروه‌های دیگراندیش و مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هیچ حقی برای ارزندام سیاسی و شرکت در انتخابات نداشتند. اصلاح طلبان حکومتی شکایت دارند که بیشتر کسانی که رد صلاحیت شدند منتسب به این جناح بوده و به ویژه کسانی که صاحب نام و نشان و از چهره‌های شاخص این جناح بودند. گذشت از درگیری‌هایی که اصلاح طلبان با جناح رقیب داشتند، بین خود نیز با این جدل روبرو بودند که چه کار باید بکنند: شرکت بیچون و چرا در انتخابات، شرکت مشروط و یا دور ماندن از صندوق‌های رای، که سرانجام با طرح این که آنان با نظام قهر نمی کنند به این نتیجه رسیدند که در انتخابات شرکت کنند. به رغم تایید دوباره صلاحیت صدها نامزد رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، طیف اصلاحگرای حکومتی توانست در حدود 160 حوزه انتخاباتی نامزدهایی را به میدان رقابت بفرستند. اگرچه هنوز و پیش از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری و شمارش آرا زود است درباره نتیجه و تأثیر این انتخابات نظر داد، اما رادیو فردا با توجه به اهمیت موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته را به مانند هفته‌های پیش به انتخابات مجلس اختصاص داده است. در این برنامه تلاش داریم بر گفتگو با آقایان دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در تهران، محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، و سراج الدین میردامادی، مسئول امور اطلاع رسانی در ستاد انتخاباتی دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، اکنون مقیم پاریس، مروری کنیم بر چگونگی برگزاری انتخابات امروز جمعه 24 اسفند ماه و در آغاز ببینیم حال هوای انتخاباتی در تهران چگونه بود. آقای زیباکلام، حال هوای انتخابات و استقبال مردم را در تهران چگونه دیدید؟
من چون سخنگوی شورای نگهبان رو شخصا میشناسم، این اعتقاد رو دارم که ایشون قول خلافی رو و دروغ نمیگن، آدم بسیار بسیار متدین هستن. اما نمیتونم ابراز تعجب بکنم از اینکه ساعت 1 بعد از ظهر 1,000,000 نفر به پای صندوق‌ها رفته باشند و تا 1 بعد از ظهر حدود 20% از انتخابات 4 سال قبل جمعیت بیشتر شده بوده باشه، چرا که من فکر میکنم کم و بیش در حد و حدود انتخابات 4 سال پیش خواهد بود در تهران. در تهران اگر که آقای دکتر حداد عادل رو که سرلیست اصولگرایان بودن ملاک بگیریم، ایشون ایش حدود 800,000 تا رأی آوردن که میشد در کل در حقیقت 1/3 واجدین شرایطی که در تهران اون موقع 4 سال پیش میتونستن در انتخابات شرکت بکنن، از کل واجدین شرایط 1/3 شرکت کرده بودن، که البته معنیش این هستش که چون در شهرستان‌های دیگر، مناطق کوچکتر، انتخابات یک مقدار از اون حالت سیاسی که در تهران و شهرهای بزرگ داره خارج میشه و بیشتر رقابت‌های فردی و قومی و قبیلگی و خانه به دیگه اینها میشه، در شهرستان کوچکتر شرکت مردم در انتخابات بیشتر هستش و سرجم، یعنی میانگینش میشه همون یه چیز حدود 50% که 4 سال پیش شده.
شما حال و هوای انتخابات رو امروز در تهران و چگونگی شرکت مردم رو چگونه مشاهده کردید؟
حالا در مناطق شمال شهر که من طرفهای پیش از ظهر و بعد از ظهر یک چرخی زدم، خیلی پر جنب و جوش و فعال من ندیدم. تصورم این هستش که یه چیز حدود مثلا 1/3 اونطورا از واجدین شرایط شاید بشه گفت در مناطق شمالی شهر به نظر میرسه شرکت کرده بوده باشد.
آقای جوادی حسار، مشاهدات شما در شهر مشهد و استان خراسان چگونه است؟ استقبال در این مناطق چگونه بوده و چه چیزی میشه در این باره گفت؟
در مشهد امروز از صبح تا الان که من داشتم تقریبا هم مشهد رو هم شهرهای اطراف مشهد، شهرهای نزدیک خیلی مشهد مثل طرقبه و امثال اینا رو دور می‌زدم، استقبال خیلی زیاد نبوده تا الان. احتمال داره بعد از ظهر بیشتر باشه، چون عادت هم هست در مشهد که معمولا بعد از خواب بعد از ظهر، روز جمعه هست، بعد از استراحت بعد از ظهر عموما به رای دادن می‌پردازن. ولی در مجموع فضا رقابتی نیست اونجوری که باید و متاسفانه بسیاری از نیروها به خاطر رد صلاحیت کاندیداهای مورد نظرشون انگیزه‌های لازم رو ندارند. اما یه عده هم خب تو این ماجرا از این انگیزه استفاده میکنن و تبلیغ میکنن که حضور و عدم حضور هیچ فایده ای ندارد و سرنوشت انتخابات از قبل رقم خورده، کاندیداها مشخص شدن و همین حرف ها باعث میشه که عده برای مشارکت در انتخابات خیلی انگیزه نداشته باشن و متاسفانه کمتر حضور پیدا کنند.
آقای میردامادی، با توجه به تجربتون در شمارش آرا در دوره های پیش و چگونگی شمارش آرا، اصولا تا کی می شود منتظر دریافت نتیجه انتخابات بود؟
با توجه به تجربه بودم که بستگی داره، در شهرهای بزرگ که در واقع تعداد کرسی‌های بیشتری دارند، در شهر تهران از حداقل 4-5 روز گرفته تا 1 هفته و 10 روز این شمارش طول میکشه. اما با توجه به اینکه اینها اعلام کردن وزارت کشور که همزمان شمارش در واقع رایانه‌ای هم خواهند داشت، این امید هستش که یه مقدار مدتش کمتر بشه و یا حداقل به صورت مرحله‌ای و پلکانی اطلاع رسانی صورت بگیره. شمارش دستی نیروها خسته میشن، بعد مجبورن نیروها رو جابجا کنن، افراد مختلفی رو بیارن جای اونها بذارن، چون زمان زیادی رو طول میکشه. خصوصا تهران که لیست 30 نفره ای هست و شمارش اینها کندی پیش میره، با توجه به این کدگذاری که حتی شده که قبلا هم سابقه داشته برای هر کاندیدا که ممکنه یه مقداری تسریع کنه روند شمارش رو، ولی در این حال کار به کندی صورت میگیره.
آقای زیبا کلام، در درگیری های پیش از انتخابات حدس و گمان زنی های بسیاری درباره سیاست های انتخاباتی جناح محافظه‌کار حاکم و چگونگی رقابت آنان با اصلاح طلبان و اختلاف هایی که در درون خود اصلاح طلبان مطرح است زده شده بود، از جمله اینکه این انتخابات بیشتر صحنه رقابت میان خود اصولگرایان هست. شما که از جمله کسانی بودید که این مسئله رو مطرح میکردید، آیا میشه با توجه به ساعت های آغازین برگزاری انتخابات یک چنین پیش بینی رو الان تایید کرد یا حدساً گفت که تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
این مطلب که از جمله بنده از همون ابتدا مطرح کردم که این انتخابات در حقیقت رقابت اصلی میان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور هست با مابقی اصولگرایانی که منتقد ایشون هستند، این حوزه رقابت اصلی اونجا هستش. دلیلم خیلی ساده هستش. حالا نمیدونم آقای میردامادی و آقای جوادی احساس چقدر با من همراه باشن. ببینید، من معتقدم که بخش قابل توجهی از کسانی که رای دهنده های بالقوه اصلاح طلبان، جناح چپ، کارگزاران و جریانات فکری یا سیاسی غیر از جناح راست هستن، اینها متاسفانه در انتخابات شرکت نمی کنن. خیلی هاشون فی الواقع، یعنی خیلی از کسانی که اگه برن پای صندوق به اصلاح طلبان رأی میدن، اساسا در انتخابات شرکت نمی کنن. من الان فعلا وارد این بحث نمیشم که آیا این کارشون غلطه یا درسته. شخصا معتقد این کار بسیار غلطه فی الواقع، یعنی این در نهایت چیزی هستش که محافظه‌کاران میخوان. بنابراین میشه گفت اینا عرصه رو خالی میگذارن. در نتیجه در جاهایی مثل تهران یا خود شهر مشهد، جاهایی که انتخاب سیاسی است، بسیاری از کسانی که میرن پای صندوق در حقیقت طرفداران، به تعبیری میشه گفت طرفداران حکومت هستند که میرن پای صندوق. بنابراین حوزه اصلی رقابت میان خود محافظه‌کاران هست، میان آقای احمدی نژاد با منتقدین ایشون. و من معتقدم که شواهد و قرائن داره نشون میده که به خصوص تبلیغات گسترده‌ای که برای جناح آقای احمدی نژاد صورت گرفته، تاییدیه‌هایی که از سوی به هر حال مراکز قدرت برای لیست ایشون صورت گرفته، به تدریج داره یواش یواش مشخص میشه که نتیجه انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد خواهد بود. بنابراین میشه اینجوری جمع‌بندی کرد که انتخابات 24 اسفند در حقیقت رفراندومی بود برای آقای احمدی نژاد و به او آری گفته شد، به سیاست‌های ایشون آری گفته شد، به سیاست‌های اقتصادیش آری گفته شد، به سیاست هسته‌ایش آری گفته شد. و من معتقدم که 24 اسفند در حقیقت آغاز برنامه ریزی دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد بود، با نتایجی که در 24 اسفند آقای احمدی نژاد به دست آورد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. آدرس ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، در حال پیشبینی آقای زیبا کلام بسیار شجاعانه و تا حدودی خیلی قاطع از این پیشبینی صحبت میکنن. نظر شما در این باره چیه و اصولا اصلاح طلب از این میدان چگونه به در خواهند آمد؟
من تا حد بسیار زیادی پیشبینیشون رو، یعنی تحلیلیشون رو قبول دارم، اما با نتیجه‌اش یه مقداری با هم اختلاف نظر داریم. من تصورم این است که جریان راست که نظام انتخاباتی داشت مهندسی میکرد، به علت تشتت و تفرق فوق‌العاده و سهم‌خواهی این طلبانی که در میان اصولگرایان مشاهده میشد، سعی کرد تا حد ممکن میدان را از حضور رقبای اصلاح طلب مقتدر و توانا و صاحب رأی خالی کنه و انگیزه اصلی و عامل گسترده، یعنی عامل رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان همین بود که اونا احساس میکردن اگر رقابتی باید صورت بگیرد در بین خودی ها صورت بگیرد و بالاخره هر راستی به مجلس برود با احمدی نژاد آنچنان از سر جدال مبارزه در نخواهد آمد که اصلاح طلبان. نژاد سعی کردن اول میدان را از حضور رقبای قدرتمند خالی کنند، بعد بیان تو خودشون تقسیم کار و تقسیم غنایم کنند. این که آقای دکتر فرمودن که این رفراندوم به نفع آقای احمدی نژاد هست، شاید اینجوری باشه، ولی به نظر من استراتژی و تاکتیک جریان اصولگرا این نیست که آقای احمدی نژاد رو توی انتخابات تقویت کنه، بلکه من معتقدم اصولگرایان به شدت در پی کنترل و مهار آقای احمدی نژاد برآمدند و تصورشون این است که آقای احمدی نژاد از ماهی‌های لیزی است که از هر توری میخواد فرار کنه و خودش رو بیشتر و برنامه‌های خودش رو مطرح کنه. خیلی هم مقید به برنامه‌هایی که از طرف اصولگرایان ارائه می‌شود نیست. لذا اونها یک مبارزه جدی رو با آقای احمدی نژاد خواهند کرد به زعم من و به گمان من، و در پی این نیستن که برنامه‌های آقای احمدی نژاد رو برای دوره دوم تقویت کنند و یا بستر توسعه اون برنامه‌ها رو فراهم کنند. من معتقدم اگر بتوانند کاری می‌کنند که آقای احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری باشد که یک بار به طور طبیعی رئیس جمهور بوده است و بعد کنار میره.
آقای میردامادی، آقای احمدی نژاد دور دوم رئیس جمهوری میشه و آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری بوده که تنها یک بار رئیس جمهور خواهد بود. نظر شما چی است؟
چندان با نظر آقای دکتر زیبا کلام موافق نیستم. فکر میکنم تحلیل آقای جوادی به واقعیت نزدیکتر باشه. فکر میکنم که در واقع یک جمعی از اوغلای جریان اصولگرا به این نتیجه‌ای برسند که اقدامات آقای احمدی نژاد رو محدود کنن تا پایان دوره اولش و در آستانه دوره دوم با فرستادن یه فردی مثل آقای علی لاریجانی به مجلس و حتی ریاست مجلس او، در واقع او رو بپرورونن و آماده کنن برای دوره بعد یک رئیس جمهوری که رهبری هم روش نظر مثبت داره و ایبسو از آقای احمدی نژاد به رهبری بیشتر ارادت داره و رهبری هم بیشتر او رو قبول داره. از اون طرف یک در واقع ادبیات جهان پسندتری رو داره و با دنیا میتونه بهتر رابطه برقرار کنه، تحریکات بین‌المللی انجام نمیده و در واقع مجلس هشتم هم میتونه یک پشتوانه‌ای باشه برای او و یک سکوی پرتابی باشه که امثال لاریجانی نوعی رو در واقع حمایت کنه و فضای انتخاب او رو در 4 سال بعد از احمدی نژاد فراهم بیاره. من بعید میدونم این یک موفقیت چشمگیری این انتخابات در بر داشته باشه برای احمدی نژاد و حامیان دولت و یا اون رایحه خوش خدمت.
آقای ریباکلام، احتمالاً در چند روز آینده سرنوشت پیشبینی شما و پیشبینی آقایون روشن خواهد شد. در هر حال در روزهای آینده ما بایستی با این دوباره درگیری روبرو بشیم که شمارش آرا چه زمینه‌هایی رو میشه الان در واقع نام برد که در روزهای اول با اون روبرو بشیم بر سر این مسئله.
من اون چه که گفتم مرادم این نبودش که این انتخابات پیروزی قاطع و چشمگیری رو برای دولت آقای احمدی نژاد داره در بر میگیره. نه این رو نمیگم، برای اینکه ما همین پارسال انتخابات شوراها رو داشتیم و در تهران و در خیلی جاهای دیگه رایه خوش خدمت یعنی آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون به شدت شکست خوردن در واقع در انتخابات شوراها. متوجهید من جهت کلی رو دارم میگم، جهت کلی رهبری محافظه‌کاران بر این است که آقای احمدی نژاد به دور دوم راه پیدا بکنند و همینجوری ریاست جمهوریشون ادامه پیدا بکنه. اون چی که آقای جوادی حصار دارن میگن، اون چی که آقای میردامادی در پاریس دارن میگن در حقیقت آرزو هستش. اونا امیدوارن که اوغلای محافظه‌کار به تدریج متوجه بشن که سیاست‌های آقای احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی، در سیاست خارجیمون، در بحث هسته‌ای، در بحث اقتصاد چه مشکلات و مسائلی رو برای کشور به وجود آورده و تمایل پیدا بکنن به کسی مثل آقای دکتر علی لاریجانی یا فرض فرمید آقای دکتر حسن روحانی و شخصیت‌های این چنینی که به هر حال ضمن اینکه 100% انقیاد و سرسپردگی دارن به آیت الله خامنه‌ای، ولی خب یه مقدار سیاست‌هاشون فرق می‌کنه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی با آقای احمدی نژاد. اما واقع مطلب این هستش که رهبری محافظه‌کاران، روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، ائمه جمهوری جماعت، خود آیت الله خامنه‌ای، این ها تا به 24 اسفند 86 من هیچ شواهد و قرائنی رو ندیدم که اینها خورده بگیرن به سیاست‌های آقای احمدی نژاد. به عکسش اون چه که رهبری و دیگران داشتن در حقیقت یکسره تایید بسیار پررنگ، جدی، شفاف و همه جانبه از آقای احمدی نژاد بوده. حتی در جریان انتخابات هم آیت الله خامنه‌ای یکی دو روز قبل از جمعه ایشون از مردم خواستن که به کسانی رأی بدن که حضورشون در مجلس باعث بشه که دولت بهتر بتونه کار بکنه، چیز غریبه به این مضمون. خب این مشخصه که یعنی لیستی که فلواقع مورد تایید آقای احمدی نژاد هست راه پیدا بکنه به مجلس که ایشون بهتر بتونن کار بکنن و مجلس خیلی چوب لا چرخ دولت آقای احمدی نژاد نگذره. بنابراین صرف نظر از این که خیر و صلاح و منافع ملی و غیره چی رو اقتضا میکنه برای کشور در عرصه خارجی و در عرصه داخلی، واقعیت این هستش که جناب جوادی حصار، جناب آقای میردامادی، واقعیت این هستش که جهت کلی رهبری محافظه‌کاران تا به الان کاملا در جهت حمایت کامل و قاطع و بیچون و چرا از آقای احمدی نژاد و سیاست‌هاش بوده.
خیلی خوب آقای میردامادی، من این سوال از آقای زیبا کلام کردم و مسئله درگیری‌هایی است که احتمالاً از فردا بین جناح‌های مختلف بر سر شمارش آرا، نحوه شمارش آرا.
ببینید من یکی دو تا نکته رو اول توضیح بدم که یه خود فضا مشخص بشه. صادق که در زد کشور ما بودیم و کار ستاد انتخابات رو به عهده داشتیم، اون ستاد مرکزی رو که شما مشاهده می‌کنید در تلویزیون که گروه‌های استانی هستند و با استان‌ها ارتباط دارند، معمولا خب خود دفتر انتخابات تعداد محدودی پرسنل داشت و بعد که اون ستاد تشکیل میشد دو ماه سه ماه مونده به انتخابات، از پرسنل معمول و عادی وزارت کشور عده‌ای مأمور میشدن به این ستاد که این ستاد رو تشکیل بدن که معمولا پرسنل معمول و جاری از پرسنلی بودن که در واقع تعدادشون حتی از قبل از انقلاب هم پرسنل وزارت کشور بودن یا بعد از انقلاب در زمانهای مختلف وزارت کشور آقای سباقیان و آقای هاشمی و آقای کنی و ناطق نوری و محتشمی گرفته تا زمانی که خب بعد یه تعداد کمی جذب شده بودن، اینها مأمور می‌شدن به این ستاد و کار ستاد رو انجام می‌دادن. اما الان که من مدتی دنبال می‌کنم می‌بینم که تقریباً تمام چهره‌هایی رو که اینها به عنوان بدنه گروه‌های استانی و اجرایی ستاد انتخابات آوردن و مشغول کردن و دوربین‌های صدا و سیما رو اینا می‌چرخه، تقریباً منهای یک یا دو نفر که از همکاران ما در اون دوره بودن همش نیروهای جدید با چهره‌های ایدئولوژیک نزدیک به دیدگاه‌های آقای احمدی نژاد هستش که اینها جذب شدن و هیچ یک از پرسنل قدیمی و با تجربه کارکشته وزارت کشور که در ستاد انتخابات کشور کار اجرایی و کارشناسی رو به عهده داشتن در ستاد دیده نمیشه. از این مرجع عالی برگزاری انتخابات که ستاد انتخابات کشور هست گرفته تا شما بیاید به ستادهای انتخابات استانداری ها و فرمانداری ها و تا پایین ترین سطح که سطح شعبه ثبت نام و اخذ رأی باشه و رؤسای شعبه ها باشه، اونطوری که خوندیم و شنیدیم، اینها یک جابجایی اساسی و کلی را انجام دادن و نیروهای همسو با خودشون رو در این شبکه تزریق کردن. و طبعا وقتی که خود آقای جنتی، آیت الله جنتی هم روزشون پرسیدن که ناظرین بستر صندوق ها، بله ایشون هم تایید کرده، گفته بله ناظرین ما از نیروهای ولایی هستن و این نیروهای ولایی البته قبلا هم وجود داشتن، ولی وقتی که وزارت کشور و بدنی اجرایی در اختیار دولت اصلاحات بود، بالاخره این یک نظارت دو طرفه ای وجود داشت، یک درصدی رو میشد از نظارت دو طرف به دلیل اینکه هر دو با هم همسو و همراه نبودند میشد انتظار داشت. ولی حالا که همونطور که آیت الله جنتی هم امروز گفتن که وزارت کشور خیلی هماهنگ با اینها حتی تا سر صندوق ها و تا شمارش، این نگرانی در واقع مضاعف میشه به دلیل این هماهنگی و همسو بودن. از اون طرف ناظرینی که ستاد ائتلاف اصلاح طلبها برای سر صندوق ها معرفی کرده بودند، 2510 نفرشون رو براشون کارت صادر نکرده فرمانداری و اینها نتونستن به عنوان نماینده ستاد ائتلاف در سر صندوق ها و تا هنگام شمارش حاضر باشن، که این خودش میتونست ضامنی برای سلامت انتخابات باشه. و این هماهنگی که الان بین ستاد انتخابات و شورای نگهبان وجود داره و اینکه آقای جنتی هم تاکید کردن و گفتن بارها که باید نتایج اول مورد تایید اونها قرار بگیره و بعد اعلام بشه، که اون هم بحثی بوده که قبلا این اختلاف وجود داشته که آمارها نباید از طرف ستاد اعلام بشه. مجموعه اینها یک چشمانداز چندان امیدوار کننده ای رو در اختیار قرار نمیده، ولی در این حال امیدواریم که اون اندک نیروهای مستقلی که در بدنه باقی موندن و سلامت انتخابات رو مد نظر دارن و قانون و مقررات رو رعایت میکنن، اونها مانع از یک تخلفی بشن. ولی در این حال من فکر میکنم که با توجه به بافت بدنی اجرایی و نظارتی در امر انتخابات، این نگرانی به صورت جدی وجود داره.
خب آقای
نمونه، فکر میکنم امروز شاید در خبرها دیدید که در مسجد اقدسیه نیروهای نظامی رو می آوردن اونجا و بعد لیست های ائتلاف اصولگرایان رو به سربازها می دادن و در اونجا به صورت انبوه از اینها رأی می گرفتن. خب این خودش یک تخلفی بود که در ابتدای صبح روی سایت ها خبرش آمد.
خب آقای جوادی سار، عملا مثل که موبایلشون کار نمی کنه، به پایان برنامه رسیدیم. فقط می خواستم در یکی دو جمله پیشبینی خودتون رو در این مورد مطرح کنین که خب اگه به این نتیجه برسیم که در حال تغییری در ساختار مجلس به وجود نخواهد آمد، تغییر اساسی، بایستی که پس از انتخابات مجلس منتظر تغییرات یا جهتگیری های تازه‌ای در سیاست های پس از انتخابات مجلس باشیم آقای جیبا کلام؟
نه، من معتقدم که هیچ تغییری در نقشی که مجلس در دولت نهم داشته، یعنی ظرف 3 سال گذشته داشته، هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد. ای بسا مجلس هشتم از مجلس هفتم هم سر و صداتر، کم تحرکتر و مطیع‌تر باشه. فی الواقع اینی که هیچ امیدی من به این که نوری در انتهای تونل در جهت توسعه سیاسی از مجلس بلند شه ندارم و تصور میکنم که مجلس همچنان بیرمق باقی خواهد موند. دولت آقای احمدی نژاد در مجلس هشتم، یعنی از حالا به بعد قدرتشون حتی از اون چیزی هم که در مجلس هفتم بوده بیشتر خواهد شد. مجموعه سیاست هایی که در عرصه داخلی و خارجی در ایران ظرف 3 سال گذشته از زمانی که جناح راست همه قدرت رو از آن خودش کرده ادامه داشته، ما شاهدش بودیم، همچنان تداوم پیدا خواهد کرد با قدرت و قاطعیت بیشتر.
آقای میردامادی،
برخلاف اون چیزی که آقای دکتر گفتن، فکر میکنم ندای مخالفت با احمدی نژاد چه در قالب اصولگرایی و چه در قالب اصلاح طلبی در مجلس هشتم بلندتر و رساتر خواهد بود. من فکر میکنم جریان منتقد احمدی نژاد، حالا چه با تابلوی اصلاح طلبی و چه با تابلوی اصولگرایی، یک اقلیت قدرتمند و فعالتری رو در مجلس هشتم در اختیار خواهند گرفت که میتونن در مقاطع مختلف دولت احمدی نژاد رو با چالش مواجه کنن و حداقل جلوی تندروی ها و افراط ها و سختری های اون رو بگیرن.
متاسفانه تماس اون با آقای جوادی حصار قطع شد و نتونستیم جمع‌بندی ایشون رو داشته باشیم. با سپاس از آقایان زیبا کلام، میردامادی و جوادی حصار و با سپاس از شما شنوندگانی که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.